بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شب وفات جانگداز مظلومانه مادر سادات حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها است، به پیشگاه مقدس امام زمان عرض تسلیت داریم و محضر صدیقه طاهره هم تسلیت عرض میکنیم. انشالله امشب ناممون در لیست عزادارای بی بی ثبت و ضبط بشه. من یه مقدمه خیلی مختصر خدمتون تقدیم میکنم تا ویژگی هایی که حضرت خدیجه کبرا داشتن رو به چند نمونش اشاره بکنیم و یه نتیجه گیری و بریم سراغ روزه که امشب شب روزه است. قرآن کریم میفرماید ما راه رو برای اینکه مردم مسیر رو پیدا بکنن با تابلوهایی که داره مشخص کردیم. تو قانون ما این نیست تو دنیا کسی مجبورش کنی. جاده اسلام یا اتوبان اسلام من بگم بهتره، صاف صافه، ذره‌ای درش کجی نیست. ان اهدنا الصراط المستقیم، انحراف نداره. یک دست اندازم توش نی، صاف صاف. تابلوهایی در این اتوبان خدا نصب کرده که توجه به اون تابلوها برای من و شما خیلی اساسی و شرط مهمی است. توجه کنید، اولین تابلو در اتوبان اسلام لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین رو نمیدونم چرا بعضی اینجوری معنا میکنن که اجباری در دین نیست. اکراه به معنی اجبار نیست. حتی بعض از قرآن ها که ترجمه فارسی شده دیدیم به غلط ترجمه کرده. مکروه یعنی کاری که اگه و اما درش باشه. لا اکراه فی الدین یعنی تاریکی تو دین نیست، زشتی تو دین نی، عجب و اما نداره، زلال زلال زلال. طرف میخواد بره بیدین بشه میگه لا اکراه فی الدین. اکراه فی الدین چیکار به بیدینی داره؟ لا اکراه فی الدین یعنی شما به هر کدوم از دستورات اسلام که توجه بکنید عقلیه، علمیه، استدلالیه. یک کدوم از عوامل اسلامی اینجوری نیست که بگن تو چکا به تعقل داری؟ همینه که هست، دوتا میشه پنج تا. اجازه میدیم؟ همطوری ببخش، همطوری حواس پرت هست. آره. ممنون میشه. امشب یه مقداری ملاحظه ما هم داشته باشید، ملاحظه شب وفات حضرت خدیجه هم هممون داشته باشیم فکر میکنم بجاست. به صلوات محمدی هم خط بفرمایید. اولین مطلبی که میخوام به شما تقدیم بکنم اینه، هر جا دیدید کسی لا اکراه فی الدین رو به معنای اجبار معنا کرده مدشو بگیرید. آه ببخشید، کجا گفتن اکراه یعنی اجبار؟ اگر اسلام اوامری داره، اوامرش زلاله، تاریک نیست، روشنه. یعنی اگر کسی تونست کوچکترین عیبی به دین بگیره، حق با اوه. بسم الله، به فروع الدین عیب بگیر، به حج عیب بگیر. آه حج به چه دردی میخوره؟ بسم الله، نماز به چه دردی میخوره؟ خب بیا تو باید بگیم به چه دردی میخوره. آقا فلان دستوری که پیغمبر داده از نظر علمی غلطه. ببخشید نمونه شو بیارید. این آیه قرآن از نظر حکمتی و علمی اشتباه است. بسم الله نمونه شو بیاری. لا اکراه فی الدین یعنی هیچ حرف غیر منطقی در دین وجود نداره. این معناش. یه تابلوی اول. تابلوی دوم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. تو این اماها یه نکته قشنگه، هر کس به هر جایی رسید خودش مقصر بود یا خودش عامل پیشرفت بود. ما برای رشد، صعود یا سقوط سه تا عامل داریم، یه عامل نداریم. عامل اول ژنتیک میتونه باشه، اصالت، ریشه خیلی مهمه. لذا در انتخاب همسر امیرالمومنین فرمود اولین چیزی که شما باید معیارتون باشه ریشه است. مادر رو ببین، دختر رو بگیر، یعنی اصالت. پدر این خانواده کیه، باغبون این خانواده کیه، یعنی این. نساءکم حرثٌ لکم، زنها زمین کشاورزی هن، در انتخاب زمین و پاشیدن بذر دقت کنین. تو سوره مبارکه بقره، یعنی اگر یک زنی رو شما انتخاب کردید که حیا ندارد، توقع این که بچه با حیا تربیت بکنه نداشته باشید. اصالت خیلی مهمه. معیار اول فرهنگ خانوادگی. خیلی اسلام قشنگ حرف میزنه، من نمیخوام بحث خانواده رو مطرح کنم. خدیجه همسر پیغمبره، میخوام دو سه تا شبهه دشمنان مکتب تشیع مطرح کردن، رو اون میخوام مانور بدم و این خدمت رو امشب تو جلسه از خدیجه به شما بکنم در حد توانم. اسلام میگه وقتی خواستی زن بگیری، مادر خوبی برای فرزندان آینده انتخاب کن. یعنی مرد باید خودش رو فدایی بچه‌ها و نسل بعدیش بکنه. برای خودت زن نگیر، برای بچه‌هایی که در آینده خدا بهت میده مادر بگیر. خودتو در لحاظ، اگه من خودم رو لحاظ بکنم، معیاری که این سنم و موقعیت امروزم میطلبه برام حاکم میشه، زیبا باشه، قد بلند باشه، جهیزیه داشته باشه، باباش نمیدونم پولدار باشه، این الان به درد من الان میخوره. ولی بچه مادرش زیبا باشه یا معمولی باشه چه فرقی میکنه براش؟ اونی که براش فرق میکنه اینه که مربی خوبی هست یا نیست. اگر شما خواستید ازدواج بکنید، اول خودتون رو فدای نسل بعدیتون کنید. در انتخاب همسر دقت میکنید. ژنتیک یکیشه، محیط دومشه و قصه همنشین و خانواده و این حرف هم نکته سوم. کی منحرف شد یکی از این سه عامل رو داشت. بعضیا ریششون خوبه، خانوادهشون هم خوبه، محیط رشدشون خوب نیست. پسر امام معصومه، برادر امام معصومه، عموی امام معصومه، جعفر کذاب ملعون میشه. ببخشید چه ریشه‌ای پاک در از ریشه امام هادی؟ پاکتر از ریشه اهل بیت کجاست دیگه؟ شجره طیبه. خانواده پدر امام معصوم، ولی بچه میشه دشمن حضرت مهدی، فرزند او میشه کذاب، ادعای امام زمانی میکنه. لقمه حروم داده علیاذ بالله پدرش بهش، سر صفه حروم نشسته، ریشش مشکل داره یا خودش درست تربیت نشده. از اون طرف پسترین پدر رو طرف داره و در بدترین محیط زندگی کرده، اما خانم بار اومده، آسیه، زن فرعونی که گفته انا رب بکم الاعلا. یا اسما بدترین شوهر داره، ابی بکر، ولی با حضرت زهرا دوسته، با حضرت خدیجه دوسته، عاشق مکتب اهل بیته، هر میشم با شوهرش مشکل داره سر قصه ولایت. زن خیلی زنیه. بدترین پدر عالم رو داره، اسمش معاویه است، باباش یزید ملعونه، بهش میگن معاویه صغیر، معاویه ابن یزید ابن معاویه، بر دودمان بنی امیه لعنت باد. پدرش یزید سگباز حرومزاده دائم الخمر ولد و زنای حسین کش، دیگه بالاتر از این. ولی پسرش میاد رو منبر میشینه، بعد از بدرک واصل شدن باباش، میگن اولین منبری که بر پدرش و اصل و نسبش لعن کرد و نفرین کرد معاویه بود. 40 روزم بیشتر حکومت نکرد. در شام نشست رو منبری که، اینا رو بد نیست شما بدونید، منبری که وقتی نجار داشت چوبا رو میخار و میکوبید و این منبر رو میساخت، هر چکشی که رو میخ میزد زبانم لال سب به علی میکرد. منبر رو اینجوری ساختن و تا این ساعت هر نامردی روی این منبر نشسته توهین به علی کرده و تو این مسجد هر کسی نشسته توهین به علی شنیده. و اینا که تو مسجد نشستن همه تسبیح دست نذر میکنن که مثلا 14,000 لعن بکنن به امیرالمومنین، 10,000 توهین بکنن به اهل بیت. مستمع اینا، فضا این، منبر همین. حالا این آقا رفته منبر، ننشم که زن یزیده پشت پرده تو زناست، گفتن دست دراز کن میخوایم تو خلیفه بشی بهت بیعت کنیم. اول من این سخنرانی کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام خدا بر پیغمبر خدا، درود و سلام خدا بر اولین مظلوم عالم علی ابن ابی طالب، درود و سلام خدا بر شهیده ولایت فاطمه، درود و سلام خدا بر کریم اهل بیت حسن ابن علی، درود و سلام خدا بر شهید کربلا حسین ابن علی. اینا دیگه دم سکته بودن، به هم دیگه این چی داره میگه؟ خدایا لعنت کن پدرم یزید را، لعنت کن پدر بزرگم معاویه رو، لعنت کن ابو سفیان رو، لعنت کن دودمان معاویه رو، پدرم غلط کرد جای حسین نشست، پدر بزرگم غلط کرد جای علی نشست و اینا با امیرالمومنین در افتاده، این غلط رو من نمی کنم. ننش گفت الهی لخته حیز و خون حیز بودی و امروز این بی آبرو که برای من درست نمی کردی. گفت مادر ای کاش خون حیز می شدم اما ننم تو نبودی و بابام یزی. من به اون شرف دارم تا حالا. هم منبر کشتنش با این، زدنش، لباساش خونیش، بیرونش کردن، از شهر بیرونش کردن، رفت توی بیابونا هیزم شکن شد. 40 روز بعد بعضی ها گفتن، زمدن 1 سال بعد مسئولش کردن، کشتنش به جرم دفاع از امیر المومن. پدر یزید، پسر مبلغ دین، خود آدم باید تقریب شما همون کنه، خودش باید کلش قاضی کنه، کیه، چی کار مقاد بکنه، کجا میخوای بری؟ خیلی قشنگ قرآن حرف میزنه، فعینه تذهبون، کجا میخوای بری؟ آقا تو کدوم قله رو میخوای فتح کنی؟ تو کدوم جاده میخوای بری؟ بابام عرق خوره، ما که نمیتونیم به جایی برسیم، نداره که دیگه، هزاری هم عرق خور باشه، عرق خور در از یزید نی. اما نسل در نسلمون بیدینن، بیدینم که باشن به بیدینی یزید نمیرسن به خدا. آیون من میخوام بگم هیچ عاملی رو نمیتونی توجیه کنی برای درجا زدنه. اونی که باعث میشه تو گل باغچه علی بشی خودتی، خار بشی و علف هرزه باغچه معاویه بشی خودتی. خود کرده را تدبیر. حالا یه قانون داره قرآن سوره تحریم، 12 تا آیه داره. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط فخانتاهما فلم یغنیا انهما شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. بهترین شوهر نوح پیغمبر، بهترین مرد روزگار حضرت لوط، اما زناشون بدترین زنای عالمن. خیانت کردن بشه براش. چه خیانتی؟ زن لوط با به قول معروف دشمنان حضرت لوط و قوم لوط با هم مراوده فکری داشتن. به زنه گفته بودن تو بشو ستون پنجم ما، هر کیوش ورد خواست هدایت کنه به ما گزارش بده. چجوری؟ میرفت رو پشت بوم آتیش درست میکرد، دودی میکرد، با چادرش اینجوری جوری دودا رو بس میزد، دود که بلند میشد مردم بدن میریختن تو خونه، حضرت لوط رو یک کتک مفصلش میزدن، مهمونه رو هم برش میداشت میبردنش. نمیذاش لوط کار دینی کنه. زن نوح تا حضرت نوح میمد سخنرانی بکنه، میمد پشت سر حضرت نوح جلو مردم پشت سر شوهرش اینجوری میگه. این عقل نداره، گوش به حرفش ندید. تخریب میکرد شوهرش. قرآن میگه فلم یقنیا انهما شیئا، ای که شوهراتون پیغمبرن شما را از عذاب جهنم نیازتون نمی کنن ها. و قیلت خلن نار مد داخلین، میارندتون اول جهنم با صورت خودتون بدن باید. حالا آقایون وهابی ها توی مدینه دفترچه دادن با زبان فارسی، هر کی توهین به عایشه بکنه قتلش واجبه، اما توهین به ابوبکر بکنی کتکت میزنه. عایشه عایشه میم چرا؟ میگه بر این که شما وقتی میگید زن بدیه به پیغمبر توهین کردید، پیغمبر اکرم دنبال زن بد میره، خواستگار زن بد میره. میگیم صبر کن خیلی ببینی، اول پدریشو ثابت کن تا بعد بریم سراغ ارث پدری. چی گفته پیغمبر خواستگار عایشه رفته؟ این اول کار. پیغمبر اکرم خواستگار یک زن بیشتر نرفت، اونم خدیجه کبرا بود. 25 سالم با بی بی زندگی کرد و تا خدیجه زنده بود زن دیگر اختیار نمیکرد. سوال، علت ازدواج های متفاوت پیغمبر و اهل بیت چیه؟ استاد ما خیلی قشنگ میگه، میفرماد که ما ها یه مشکل داریم. مشکلمون اینه خودمون که یه چیزیمون میشه فکر بکنیم امام معصومم مثل ماست، که پشت ای زن دوم گرفتن برای خدای 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 خدا نیست، فقط یه ذرش هم برای ای دل است. فکر بکنیم ما خودمون که زن دوم میگیریم یا چهار تا صیغه اگه جور بشه به قول خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی هم دو سورشو درست میکنیم، خودمون که پامون چجه میگیم ائمه چقدر شهوتران بودن، چی زن گرفتن. این آقا صبر کن، اهل بیتو با خودت قاطی. 15 تا دلیل داره ازدواج مجدد اهل بیت، دلیل داره این. اولا اگه پیغمبر علیه السلام شهوتران بود نمیمد در سن 25 سالگی بگه یک زن 42 ساله رو بگیره.
25 سال هم باید زندگی کنه، یعنی موقعی که حضرت خدیجه دار دنیا رفت 40 سال، بعضی گفتن 42 سال، 40 سال میگیریم، 40 سال و 25 سال میشه چند؟ 65 سالش بود حضرت خدیجه دار دنیا رفت و تا اون زمان پیغمبر هیچ زن دیگه نداشت. اوج جوانی 20 سالگی تا 30 سالگی. پیغمبر 25 سال به یه خانمی که چند سال از خودشون بزرگتر. شاید شما بگید آقا پول داشته دیگه، پول 6 ماه آدم آروم میکنه، 6 سال آدم آروم میکنه، نه 25 سال. خیلی ها رفتن زنی گرفتن که خیلی پول داشتن، خیلی ساختن 2 سال، خیلی ساختن 4 سال، آخرش آقلیش آقلی. اه بابا این دیگه جا ننگ منه، هر جا میرم میگن مادر حاج خانم بفرما، خجالت میکشی زن ماست، رفته یه زندگی گرفته و اینقدر بد کرده که زنه گفته بابا ما که نگفتیم یه خواستگاری، ما تو خودت آمدی، یا طلاق گرفته یا زن دوم گرفته. پیغمبر چرا چند زن گرفتن؟ اولا عایشه و حفصه رو، باباش ابوبکر، باباش عمر ابن خطاب، اینو آوردن به ریش پیغمبر چسبوندن و گفتن تو رو به حضرت حق قسمت میدیم به ما افتخار بده که ما دخترمون بشه کنیز شما. خودشون آوردن دخترشون رو انداختن تو خونه پیغمبر. پیغمبرم با اینا هم بستر نشد و الحمدلله اگه هم بسترم شده بچه دار نشد، که اگه این عایشه یه بچه پیدا میکرد که خاک عالم به سر اسلام، بچه نداره و ایقه گربه میرخصونه. اگه بچه دار بود دیگه چه خاک به سر اسلام میرفت. میگن خیلی عایشه خوشکلی بوده، به گور پدر اون کسی که این حرف میزنه لعنت، خوشکل بوده. بیا تا من نشون دادم روایاتشو، اشکالن حمیرا، حمیرا از حمرا میاد، حمرا یعنی سرخ، سرخ بوده، زن سرخش انگه مردشو سلیقاتونو ببرن سرخ، از نظر اخلاقی تند. خود اهل سنت میگن عایشه چندین بار به پیغمبر اکرم تهمت زنا زده، بد اخلاق تند. حضرت زهرا چندین بار شکایت کرده از این خانم، با چشم گری اومده پیش پیغمبر بابا این فحش به مادر من میده، این فحش به مادر من میده، این توهین به مادر من میکنه. چندین بار اشک زهرا رو ریخته، پیغمبر فرمود ببند دهن تو. خدیجه مادر فاطمه است، بهترین و پاکترین رحم در عالم هستی خدیجه بوده. خدیجه میدونی کیه؟ مادر زهرا است. ببند دهن تو. پیغمبری که رحمت للعالمینه با این الفاظ تون با عایشه حرف زده و حفصه، خوشگل بوده، برای باباش قشنگ بوده، برای ننش قشنگ بوده، کی میگه خوشگل بوده؟ اینم کفاره بیدیه، کفاره دنیاییه دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ به قول یکی از علمای اصفهان قدیم میگفت که گفتون من یه زنی میخوام که 3 تا صفت داشته باشه، زش باشه، بد اخلاق باشه، فوش بده، خیلی هم قانع باشه و خسیس باشه. یه زنی بیده گرده گفتن ماشالله چقدر زشته، ماشالله چقدر بد اخلاقه. آه چرا؟ گفت زش باشه که حالا بیرون میاد مطمئن باشم تا برمیگرده کس نگاش نمیکنه. حالا من توصیه نمیکنم شما دنبال هر چی زنی برید، یکیش مهمه. بد اخلاق باشه چرا؟ گفت برای اینکه وقت آدم میاد تو جامعه عبا میبوسن، کفش جفت میکنن، از آیت الله میگن، دست رو عبا آدم میکشن، آقا التماس دعا میگن، آدم گاهی وقت فکر کنه خبریه، تا تو خونه میاد زنه میگه پدر سوخته چرا دیر اومدی، تمام ابهتی که برش پیدا شده میشکنه. اینم برای مبارزه با نفس بد نی. 25 سال پیغمبر با خدیجه سلام الله علیها زندگی کرده. چرا ازدواج کردن با اینها، با بعض زنها؟ یک، عرب رو قوم و خیش حساسیت داره،
و باور بفرمایید اگر عمر و ابی بکر با پیغمبر خیش و قومی نداشتن، امرو اسم رسول الله و اسلام به گوش کسی نمیرسه. شما نمیدونید من چی میگم، تا تاریخ رو نخونید نمیفهمید من دارم چی میگم. من به استادم یه بار گفتم آقا بزرگترین خدمتی که قبر عمر و ابی بکر به اسلام کرده اینه که به برکت این دو قبر قبر پیغمبر رو خراب نکردن، فقط فایدهش همینه. یعنی اگر یه اسمی از رسول الله هست چون به اینا منسوبه، چون اینا برشون خیلی مهمه. اینا با پیغمبر خیش و قوم بودن و اینقدر شیطنت کردن، اگر خیش و قوم نبودن چه میگردن؟ یک. دو، خیلی از زنان که پیغمبر گرفتن بیده بودن، از بچه ها و اهل بیت علیه صلوات الله، مثلا همین اسما زن ابی بکر بوده، بعد امیرالمومنین خواستگاریش میاد زن حضرت علی میشه سلام الله علیه، دو تا بچه داره، یه دختر یه پسر، یکی محمد ابن ابی بکر، یکی ام کلثوم که میگن ام کلثوم از علی به عمر داده. ام کلثوم دختر خواهر از زینب نی، دختر ابی بکره، مادرش اسماست، مادرش از زهرانی. من در کتاب افسانه خلافت 18 تا قول تو قصه ام کلثوم آوردم از اهل سنت. بعض از اقوال اینه که اصلا این دروغ محضه، ام کلثوم از علقا و از زینبه، اصلا هیچ کسی وجود نداشته. بعضی‌ها گفتن نه، ام کلثوم خواهر محمد ابن ابی بکر، دختر ابی بکر، ننشم اسما سلام الله علیها، بسیار زن خوبی هم بود. که حضرت فرمود نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی. این پسر و این دختر، دختر پسر باباشون نیستن، اینا درسته دختر خونده و پسر خونده منن، ولی من باباشونم چون من تربیتشون کردم. و استاد ما میفهمود این یه نکته قشنگم داره، یعنی شما هم اگر مثل محمد ابن ابی بکر تربیت بشید منسوب به علی میشید، نه منسوب به پدرتون. پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، پدر ما علیه، پدر ما بابای خودمون نیست، این بابای مادی ماست، بابای معنوی ما مولاست، پیغمبره. ولی از کسی که باباشو علی بدانه گناه نمی کنه، کسی که باباشو علی بدانه پاشو کج نمیگذاره، کسی که پدرش رو علی بدانه پشت سر حسن و حسین و عباسه. اینا بچه های علی هست، تو هم بچه علی باش. چرا پیغمبر ازدواج کردن زیاد؟ چرا اهل بیت ازدواج کردن؟ نکته که بعدی، خیلی از زنایی که اینا گرفتن شدن شاگردان مکتب ولایت. میدونی ام سلمه چه کرد برای اسلام؟ میدونی همین ام البنین مادر حضرت امی، مادر حضرت ابوالفضل همسر حضرت امی چه کرد در مدینه؟ میدونی همین اسماء چه کرده است برای اسلام؟ آقای صادقی اردستانی یک کتابی داره زنان دانشمند، نمیدونم دیدید یا نه، تمام زنایی که در پایگاه ولایت تربیت شدن، مفسرین، محدثین، الله اکبر، راویان حدیث، زنها که تربیت شده این مکتب ولایت چه کردن با دین، چه حمایت هایی کردن. زن اگر تربیت بشه میشه زن زهیر، زن اگر تربیت بشه میشه زنهای بنی اسد. مرداشون ترسیدن برن بدنهای اهل بیت رو دفن کنن، زنا بودن که چادر به کمر بستن، گفتن اینا اجساد کثیف خودشون رو دفن کردن عمر سعدی ها، بدن عزیز زهرا باید رو خاکا بیفته. زنا اومدن بیل و کلنگ دست گرفتن و اومدن میدون، گفتن شما اگه جرأت ندارید میترسید بنی امیه، ما خودمون دفن میکنید، که مردا غیرت کردن زنا رو زدن پس، اومدن میدون دیدن یه سواری داره میاد، کیه؟ دیدن زین العابدین. فرمود بنی اسد من بهتر از شما این بدن را میشناسم، این بدن عموم عباس، این بدن داداشم علی اکبر، اون بدن قاسم، اون بدن اول، بدن جعفر. تا اومد سر یه بدنی دیدن صورت گذاشت رگهای برید، این بابام حسین. زنهای بنی اسد بودن، مرداشون رو تحریک کردن. زن اگر اقتدا به زهرا کند دنیا تطهیر می کند، نسل و ذریه تربیت می کند. زن خیلی قدرت دارد به یک شرط، تربیت پیغمبری بشه، تربیت دینی بشه. و اما خدیجه. من چند تا از صفات بیبی رو میگم امشب، میخوام روزه بخونم گریه کنیم. یعنی فقط یه مقداری از حضرت خدیجه بشنویم که این بیبی کیه. یک، زن اشراف زاده بوده. اشراف زاده دو جوره، بعضی از اشراف زاده ها بیدین، بعضی از اشراف زاده ها متدین، بعضی از اشراف زاده ها کریم، بعضی از اشراف زاده ها بخیل. کریم. دو، مبارزه عملی و فرهنگی بیبی کرده با مردمی که مخالف با پیغمبر بودن. همه میگفتن این بچه یتیمه، محلش نگذار. میگفته من افتخار میکنم کفش جفت کنه این محمد یتیم باشه. مخالفت عملی. سه، در زمانی که مردمش جاهل بودن، زبون نفهم بودن، بی ادب بودن، تهمت زن بودن، متعصب بودن، در اون خفقان تسلیم گرفت همسر پیغمبر بشه. و وقتی هم همسر پیغمبر شد همه بریدن. و الهی بمیرم در موقعی که زهرا میخواست به دنیا بیاد، کسی نبود آب دست خدیجه بده. تو خدا مریم رو فرستاد، آسیه رو فرستاد، هاجر رو فرستاد، حوا رو فرستاد، همه بریدن به خاطر اینکه پیغمبر پول نداره، یتیمه، فقیره. با یک دنیا جنگیده حضرت خدیجه. میدونی کی خدیجه همسر پیغمبر شده؟ مثل اون موقع که عایشه زن پیغمبر شده که جهان اسلام و همه نگاه های عالم به مدینه بوده. اون موقع نه ها، اون موقع که دندون پیغمبر رو میشکستن اون موقع زن پیغمبر شد. اون موقع که خاک سر داغ رو سر پیغمبر میریختن، موقع که توهینش میکردن، اون موقع که سنگش میزدن، اون موقع. چهارم، خیلی سیاس بوده، باهوش بوده، با طرح تجارت پیامبر در سفر شام یه فرصتی به پیغمبر داده که مخالفینش در دهنشون، بله، بسش عمو شوخی شوما خودش رو پیغمبر نشون بده در تجارت، و همه آمدن گفتن که خدیجه چه سودی آورد پیغمبر، چه تجارتی کرد، چند معجزه هم تو راه اتفاق افتاد. اونا که چش نداشتن پیغمبر رو ببینن خیلی حسودیشون شد، دیدن عجب مدیریه. بعد حضرت خدیجه فرمود برای من از پول و سود و اینا حرف نزنید، اول بگید حال پیغمبر چطوره. خیلی هوشمند بوده، ضریب هوشی خدیجه خیلی بالا بوده، خیلی بی بی فهم بوده. و المؤمن کیس، مؤمن باید چی باشه؟ زرنگ باشه، باهوش باشه، دونا باشید جوونا، کلا سرتون نره. تا یکی یه پیشنهاد بهتون کرد بعد تو عمق کار رو بفهمید، زود دهله به کسی نگید. من یه بار دیگه هم یه شب دیگه هم بهتون نصیحت کردم، مثل آب و نمک نباشید، آب و شکر تو آب که یه مقداری هم بزنن تمام، آب و روغن باشید. به این مفتیا جذب این و اون نشید. حساب دقت، 5 سال بعد تو ببین، 10 سال بعد تو ببین، عمیق نگاه کن، ببین کاری که میخوای بکنی پیشنهاد بهت شده به صلاح دنیاییت هست، به صلاح جوانیت هست، به صلاح خویش و قومیت هست، به صلاح اصالت خانواده، به صلاح دینت هست، به صلاح دنیا و آخرتت هست. بعد بگو بله. تا یکی گفت بیا بریم فلان، برو برو بریم کجا حالا، برو بریم. برو بریم چیه؟ آدمی که ذریب هوشیش بالا باشه به این مفتیا بله نمیگه، دست نمیده. دیدی مثلا میگه تو بگو یا علی دست بده، با اول بگو، نه تو اول دست بده آجان، بگو میخوای چیکار کنی، نه تو اول خواه خواه تو چا ما بکشمه، تو اول بگو زیری بار نری. اینا خیلی مهمه، تستتون میکنن. اگه یه رفیق اومد گفت که بریم کجا، بریم بیا بریم، بعد میگم نه بگو کجا میخوای بری. تو یه قول بده، یه بله بگو، نه نه من بله بر چی بدم، تو با این برگه رو امضا بکن، آقا من باید بدونم آخه چی میخوای بنویسی. بذار هر چی میخوان بهت بگن حواس جمع باشه، آسه برو آسه بیا که گربه شاخه نزنه مال حالاست. یه وقت همونی که بکنی رفیق جونجونیته همون برات نقشه کشیده. امروز نمیشه به هر کسی اعتماد کنی، سیاس باش، باهوش باش، حواستو جمع کن. پنجم، چقدر متدین بوده حضرت خدیجه، مسیحی بود، اما به قول امروزی ها هفته ای 2 بار کشیش مسیحی میومد براش انجیل میخون، ختم انجیل داشت. اون موقع هم که مسیحی بود متدین بود و از همه مهمتر انجیل رو با ترجمه میخون، با مطالعه بوده. یکی از کسایی که در جزیره العرب سواد داشته حضرت خدیجه است، زن با سوادی بوده. لذا همیشه به کشیش ها میگفته این فالق ریتای در انجیل که پیغمبر و منجی عالم بشه، این کی میاد؟ کیه؟ شکلش چجوریه؟ نشوناش چیه؟ یعنی منتظر منجی عالم بشریت بوده. و جالب اینه هر کی میخواد به خدیجه اقتدا کنه باید مثل خدیجه عاشق و منتظر منجی عالم بشریت باشه. او منتظر خاتم الانبیا بود، شما منتظر خاتم الاوصیا باشه. هی مطالعه میکرد، هی سوال میکرد. که شنیدید یه روز نشسته بود از خدیجه تو اتاق در طبقه بالا، ایوان مانندی بوده، اون کشیشه بغل پنجره نشسته بوده میخونده انجیل، اونم گوش میداده. یه لحظه حضرت خدیجه میگه که میفرماد من دیدم این پدر روحانیه کشیشه تو کوچه داره ما تو مبهود یکی نگاه میکنه. آمد گفت کیو نگاه میکنی؟ گفت این کیه؟ گفت این آقا محمده. گفت چرا اینقدر نگاش میکنی؟ گفت هر چه نگاه به این آقا میکنم با صفات عجیب صفاتش در وجود این نازنین هست. خدیجه لبخندی زد، فهمون منم سالهاست شیفته این مردم و باور دارم که فارغی تای انجیل این آقاست. آقا شنیدیم پیغمبر خیلی خوشگل بوده. بذار من خوشگلش برات بگم تا بفهمی چقدر خوشگل بوده. به پیغمبر گفتن شما خوشگل داری یوسف، فهمون یوسف ولی من نمکی ترم. خوشگل نمکی بوده پیغمبر، یعنی از یوسف هم بالاتر. خدیجه عاشق خوشگلیش شده؟ نه، خدیجه شیفته پیغمبریش شده. هر کی عاشق چش ابرو بشه باخته است، چون این عشق مدتش چیه بگید. اما هر کی عاشق صفات بشه دیگه، این طرف پیر بشه، ابروش هم سفید بشه، مالش هم ببرن، این دیگه چون صفت رو نمیتونن ببرن، عاشقی نامحدوده. عشقتون عشق معنوی باشه که بمونه. حضرت خدیجه انجیل خون بوده، اهل مطالعه بوده، منتظر خاتم الاوصیا بوده، مشتاق و پیگیر برای یافتن پیغمبر آخر الزمان بوده. خستتون کردم، ببخشید. ششم، توضیح خیلی نمیدم، فقط 10-18 تا نکته است بشنوید. مدیریت قوی داشته، زن بوده اما هزاران کارگر زیر نظرش بودن. مهمترین ملک و تجار جزیره العرب بوده، زن بوده ولی نه یک زن معمول. توانسته با اون بازار آشفته و مردمی جاهل و دزد و ظالم و اینا روز به روز ثروت حلالش رو زیاد کنه. حق و ناس گردنه هیچ کس نداشته جناب خدیجه. هیچ کس نمیتونه بگه مال ما رو خورد، ما کار کردیم حقمون رو نداد. همه راضی. کیا راضی؟ آدمای فهمیده؟ نه بابا، برید فروق ابدیت رو بخونید، اول فروق ابدیت رو. عجیب آدم نگاه میکنه اینا کیا بوده. آقا آدم میکشتن سر یه قصه. مثلا چرا گاو اومد یه پوز زد علف تیکه صحرای منو خورد؟ برای پوزی که یه گاب به علف صحرا میزد آدم میکشتن، یا 20 نفر تو این دعوا کشته میشدن. اینا مردم جزات العرب بوده. اونا که جز به تعبیر استاد ما در تب جاهلیت میسوختن و جز آدم کشی و غارت و دزدی و ظلم و تعصب و نفهمی هیچ جهالشون نبود، اونا میگفتن خدیجه به ما ظلم نمیکنه. اونا نه آدم های معقول فهمیده. خیلی مدیریت باید قوی باش. هفتم، ناظر بر امور بوده، صدها و هزاران کارگر کارمند زیر نظرش بوده، کاروان تجاریشون به تمام بازارهای مهم دنیا گسیل می شده، به تمام، از حجاز گرفته تا قسطنطنیه، تا روم، تا شامال، یمن، اینا با سلامت می رفتن، با سلامت می مدن. تجارت رو تجارت محدود نبوده. یک زن مدیر چنین کاروان بزرگ تجاری بوده که تو کل بازارهای مهم دنیا می رفتن، سالم می رفتن، سالم می مدن. خواستگارای فراوونی هم داشته، ولی به تمام خواستگارا با تمام پولایی که بهش پیشنهاد شده، پسران پادشاهان به او گفتن بیا با ما ازدواج کن، گفت نه، من با همین جوان یتیمی که آمدنش رو جناب انجیل مجده میده به این ازدواج کنم. نهم، مهریه و جهیزی عروس خانم رو خودش فراهم کرده. که خودش داستان یک ساعته میتونه که چیکار کرده، که عموش گفته که نه ما فقیرن پول ندارن، برای چون حضرت عبدالمطلب بوده و کلید دار قریشی خیلی مهم بودن رو درواسی میگن. مثلا حالا که آدم رو درواسی میکنن میگن حاج آقا ما استخاره بد اومده، دیدی چطور امروز میگن استخاره بد اومده، نمیگن شما فقیرید ما دختر بهتون نمیدیم، محترمانه میگن خدا میدونه سه بار استخاره کردیم هر سه بار گفته خیلی بد، روش نمیشه بگه ما به تو، ما بابا کارخونه داریم به تو، ولی رو درواسی هم دارن نمیخوان دلی کسی هم بشکنن، میگن استخاره بد اومده. دقیقاً عمو هم همینو گفته، بابا اینا کلیددار کعبه خیلی مهمن اما خب پول ندارن، به ما چه نمیان. خدیجه میگفته بابا بس یه چیزی بگو که زشت نباشه، مثلا به پول انان بگو مثلا 2 میلیارد مهریه عروس خانمه و بعید میدونم شما بده. و بابا اینا 200 میلیون هم نمیتونن بدن، 20 میلیون دارن، 2 میلیارد واره. از اون طرف پیغام فرستاد برای پیغمبر که هر مهریه عموم تعیین کردن قصهشو نخواهید، من خودم یواشکی میفرستم شما دوباره بیارید. بهانه ها رو جور میگرده، از اون طرف جواب میده. خیلی عجیب بوده خدیجه، جان همه مون فدای خدیجه. و چه مادری داریم، ام المؤمنین خدیجه است، مادر ما خدیجه است، من کاری با مادر بقیه ندارم. دهم، با توجه به سختی های این کار همه رو به جان خیش خریده، میدونسته زن پیغمبر بشه، میدونسته چه اتفاقی میفته. یه وقت آدم نمیدونه چی میشه. بذار من یه روایت بخونم خستتون نکنم. یه روز زن هارون رشید خواب دید بهلول داره بهش تقسیم میکنه، رفت بهش گفت که بهش به من میدی؟ گواره یه تیکه بهش مالشون. بعضی میگن که زن هارون رشید یه رو داشت رد میشد، بهلول داشت با گل خونه میساخت، بهلول دیوانه به تعبیر مردم. گفت چی میسازی؟ گفت بهشت اینا نمیخری؟ زنه گفت خواست یه پولی بهش بده. گفت چرا؟ یه تیکه را بهشت به ما بده. گوی یه تیکش بالا شما، ما یه پولی گرفت بهلول که بعد بین فقرا تقسیم کرد. زنه میخواست پول بده کمک کنه، در زم حالا شب خواب دید یه باغ بزرگی نشون زنه هارون رشید دادن. این باغ چی گفتن؟ این باغ همون بهشته که امروز بهلول ما خریدی. زنه خیلی زنه خوبی بود. صبح به شوهرش گفت دیشب اینجوری من خواب دیدم. هارون هم گفت چه خب ما هم میریم میخریم. آمد دید بهلول داره گل درست میکنه، گفت چه بهلول چیکار میکنی؟ گفت بهشت دارم درست میکنم. گفت به من میفروشی؟ گفت من بهشت ندیده رو میفروشم نه بهشت دیده رو. زنت ندیده خرید اما تو دیده و شنیده میخوای بخری و نمی. خدیجه بهشت ندیده رو خرید و خدیجه میدانه زن پیغمبر شدن مکافات داره، تهمت داره، فحش داره، تهدیده، قربت، مظلومیت، همه رو به خودش خرید. و خدیجه اگر مقام داره به خاطر این مقام داره. ما اینجوری نیستیم. وقتی بخوام یه کاری بکنیم ببینیم چطور میشه. به قول یکی از همشهریای ما گفت هر جا یا حسین میگن ما میریم، هر جا یا علی بگن ما فرار میکنیم. گفتم چرا؟ گفت هر جا یا حسین میگن هیئت و سینه است و بعدم سفره است و بخور بخور، هر جا یا علی میگن یا ماشین هول میدن یا چی سنگین بلند میکنن، ما حالش نداریم. ببین بخور بخورش هستیم. نه نه اینجوری نمیشه. خدیجه میدانست زن پیغمبر شدن تهمت ها توشه، رو خاک های شعب ابی طالب مردن داره. خانومی که کاخ داشت میدید اون روز رو. آخرین نکته، حضرت در 40 روزی که در غار حرا بودن بیش از 50 سال سن داشت. اینه من میدونم دقت نکردید، وقتی پیغمبر به سن 40 سالگی به چی رسیدن؟ چند سالشون بود؟ 25 سالشون بود حضرت خدیجه همسرشون شدن. 15 سال بعد پیغمبر به چی رسید؟ خب اون موقع خدیجه چند سالش بود؟ بیش از 50 سالش بود. و اونا که غار حرا رفتن تو مکه دیدن میدونن من چی میگم. یک زن 50 ساله غذا از خونه برداره 40 روز هر رو ببره بیاره، با امیرالمومنین کار هر کسی، بی چقدر عاشق شوهرش بوده، چه صدماتی رو دیده. حضرت خدیجه فقط در ایام مشکلات جانکاه اسلام شریک پیغمبر بوده، در زمان قربت پیغمبر با پیغمبر بوده، در زمان شکوه اسلام خدیجه تو دنیا نبود. موقع که تمام مظلومیت و بدبختیاش فقط مال خدیجه بود. در ایام زایمان هیچ زنی از اهل زمین به فریاد او نرسید، هیچ مامایی نیامد کمکش کنه مگر حوا و آسیه و مریم و هاجر. تمام سرعتشو خالصانه داد، بقیش هم دیگه همطوری در کف اخلاص گذاشته تو دستی تقدیم پیغمبر کرده. خدا هم میگه با من معامله میکنی، همه مالتو به پیغمبر من میدی، طورینی منم در صندوقچه توحیدی و باز میکنم، یک گوهر دارم قیمتی تر از اون نیست، منم اونو به تو میدم. مال داد زهرا گرفت، چه معامله خوبی. قتلک شنیدی؟ توهین شنیدی؟ فحشت دادن؟ کمکت نکردن؟ تمام ثروتتو خرج اسلام کردی؟ باشه، ولی ما هم یه لقب بهت بدیم، ام الزهرا، مادر فاطمه. خدایا ما رو با خدیجه محشور. آخرین مطلبم اینه که باز خیلی ها به این مقامات رسیدن ولی نتونستن خودشون حفظ کنن. خدا بیامرز کافی رو، میگفت تاجر شدن آسان، تاجر موندن مشکل. زن پیغمبر شدن آسان، ولی خدیجه از دنیا رفتن مشکل. خیلی ها زن پیغمبر شد ولی نتونستن خودشون حفظ کنن. حالا شما هم شیعه به دنیا آمدید آسان، خدا لطف کرده، شیعه از دنیا برید مشکل. خودتون حفظ کنید در خونه اهل. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امشب می‌خوایم بریم به یه بیبی 4 ساله که مادرت دست داده تسلیت. رسمه هر کی می‌خواد به عزاداری تسلیت بگه، زیباترین گل برای فاطمه میدونی چیه؟ اشک چشم. این کاسه یه چشمت رو بکن تنگی اون گل، کوزه اون گل، اشکاش شکوفاش اینا، اون دست گلی اینجوری برای عزیز رو بی بی جان اشک چشمم رو میارم، پاکترین هدیهی که میتونم تقدیمت. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. مثل گده ها دست بلند کن. يا وجيهتا اشوئی لنا یا وجیهتا جان، چرا دارید گریه می کنید؟ نکنه از مرگ میترسین؟ به به، جواب خدیجه رو ببین، یه لبخندی زد بیبی. من از مرگ بترسم؟ یه مثالی زده خیلی خوشگل. اسمان چه حالی داره اون مرغی که تو قفس باشه، بعد درو باز کنن آزادش کنن؟ بهترین لحظات عمر من همین موقع است. پس بیبی جان چرا گریه میکنی؟ من مود گریم برا دخترم فاطمه. اسما زهرا 4 سال بیش نداره، دختر مادر میخواد. گریه میکنم برا شب زفاف فاطمه، هر عروسی آرزوش اینه مادرش زنده باشه. اما زهرا مادر نداره. اسما میگه عرض کردم بی بی جان، اگه عمر من طولانی شد من بودم تو مراسم ازدواج فاطمه، من قول میدم براش مادری کنم. اسمای لبخندی زد، خدیجه لبخندی زد، دعا فرمود به اسما خدا خیرت بده. پیغمبر فرمود زنای مدینه دور فاطمه رو خلوت کنید، همه بیرون برید. همه یک به یک رفتن، پیغمبر دید یه زنی گوشه یه گجره نشسته. خانم مگه نشنیدی گفتم برید بیرون؟ عرض داشت یا رسول الله من یه قول به خدیجه دادم، تا اسم خدیجه اومد پیغمبر سر به دیوار گذاشت، های های گریه کرد، فرمود خدا رحمتت کنه اسما، منو به یاد خدیجه انداختیم، چقدر خوب زن وفادار باشه، من دیگه جلوتر نمیرم، فقط یه سوال از اسما دارم امشب. اون شب دیدی پیغمبر سر به دیوار گذار، ها ها ها، یه شبم دیدی علی سر به دیوار گذاشته، ای وای ای وای ای وای ای وای. آقا جان شما امر کردید ما بلند بلند گریه نکنیم، اما خودتون دارید بلند بلند گریه میکنید. کیا میخوان بقی گریه کنن؟ یا علی فرمود اسما تو زهرا بینی و آه شبانه، آخ نمی بینی تو جا یه تازیانه. یا زهرا، یا زهرا.